معنای واگذار کردن امور به خداوند متعال و تکیه کردن به او و آرام گرفتن دل با او در همه حال است. در قرآن کریم آیاتی در خصوص توکل وجود دارد که از میان آنها میتوان به آیه سوم سوره طلاق اشاره کرد: و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد. حافظ نیز در اشعار خود به این نکته مهم، یعنی توکل به خداوند متعال، نیز اشاره می کند: تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. در راه رسیدن به خدا با پرهیزگاری و دانش پشتگرم بودن نشانه کفر و بی‌ایمانی است. کسی که در راه و مسیر خدا حرکت می کند، اگر هنر و کمال بسیار زیادی داشته باشد هم باید به عنایت پروردگار امیدوار باشد. بله دوستان، حافظ با زیبایی مفهوم و ارزش توکل را در اشعار خود بیان کرده است. ویژگی اخلاقی بعدی پند پذیری است که در اشعار حافظ به آن اشاره شده. این شاعر شیرین سخن نصیحت بزرگان و افراد با تجربه را راهگشای مسیر زندگی جوانان و افراد کم تجربه می داند و در سراسر دیوان شعر خود افراد را به نصیحت پذیری از بزرگان و عالمان دعوت می کند. این بیت شعر نشان دهنده توصیه های حافظ به نصیحت پذیری است: نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. ای عزیز من، پند و اندرز را در زندگی به کار گیر، چرا که جوانان خوشبخت پند و نصیحت فرد آگاه را از جان خود نیز بیشتر دوست دارند و آن را با جان و دل می شنوند. دوستان همراه، این هنر خواجه حافظ شیرازی در ارائه نکات اخلاقی به شیوه شعر و با ظرافت‌های خاص ادبی است که موجب شده این شاعر بزرگ زبان فارسی در نقاط مختلف دنیا علاقمندان بسیاری داشته باشد.
اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک
عقد سریا را. با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. در ادامه برنامه با سراغ بلند نظری و وسعت دید در اشعار حافظ می رویم او در یکی از اشعار خود میگوید: جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. به خاطر جنگ و اختلاف روش 72 فرقه را معذور بدار که هیچ کدام تقصیری ندارند، زیرا آنها از دیدن حق و حقیقت محروم ماندند، پس بناچار به افسانه سازی پرداختند. یعنی هیچ کدام نمی دانند حقیقت چیست و آنچه می گویند ساخته خیال خودشان است. حافظ در این بیت اختلافات بشری را ناشی از محدود بودن افق دید و کوته فکری انسان ها می داند و به این نکته مهم اشاره می کند که باید بلند نظر بود و با وسعت دید و شناخت از مسائل مختلف با آنها پرداخت. آزادگی و وارستگی از دیگر ویژگی های اخلاقی مورد توجه حافظ در اشعارش است. آزادگی حافظ از همان وسعت دید و بلند نظری و شناخت سرچشمه می گیرد. از این رو در دیوان خود این گونه می سراید: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ در این بیت عظمت و بزرگی کسی را نشان می دهد که به دنیا و هر آنچه در این دنیاست هیچ گونه تعلق خاطری ندارد و آزاد و وارسته است. ارزش دوست و دوستی برای حافظ بسیار بالا و والاست. او برای دوست خوب و یک رنگ و صادق ارزشی بالاتر از جان عزیز قائل است. مناسب است بدانید در دیوان حافظ حداقل 5 غزل به مضمون دوست و دوستی اختصاص دارد. برای مثال این بیت شعر: مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. ای پیک عاشقان مشتاق، مرحبا، خبر دوست را بده تا از سر علاقه جانم را فدای نام دوست کنم. یعنی با محض شنیدن نام مبارکش بی اختیار جان و دل را نثار نام شریف جانان کنم. دوست حقیقی از دیدگاه و نظر حافظ حتی از خویشاوندان نیز به شخص نزدیکتر است. مقام رضا یکی دیگر از نکات اخلاقی است که حافظ با آن توجه دارد. رضا با معنای خوشنودی خداوند است. برای حافظ همین کافی است که کارهایش در راستای رضای خدا و برای خوشنودی پروردگار متعال باشد. فراق و وصل چه باشد؟ رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. این بیت شعر هم نمونه از اهمیت و جایگاه والای رضا و خوشنودی خداوند نزد حافظ است. حافظ همچنین آسایش و آرامش در دنیا و آخرت را با حسن سلوک در زندگی همراه می کند و مدارا با دشمنان و دوستی با دوستان را به عنوان مسیر رسیدن به آرامش و آسایش در زندگی و به این شکل در شعر معرفی می کند: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. عشق با وطن از دیگر ویژگی هایی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره کرده. حافظ به شیراز، زادگاه و محل زندگیش و زیبایی های آن عشق می‌ورزد و نمی‌تواند از این خطه زیبا دور و جدا باشد. توجه به وطن و عشق به وطن از نکات اخلاقی است که افراد باید به آن توجه کنند. این شاعر فارسی زبان با وقت شناسی هم توجه داشته و راز موفقیت در کارها را در رعایت و استفاده درست از لحظات عمر معرفی می کند. می گوید: قدر وقت ار نشناسد دل و کاری بکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. اگر افراد ارزش و اهمیت وقت و زمان را نشناسد و کار شایسته انجام ندهد، پشیمان و شرمنده خواهد شد. امید بر رحمت الهی و بخشش الهی ویژگی دیگری است که در اشعار حافظ به چشم می‌خورد. حافظ هیچگاه از لطف و رحمت خدا ناامید نشده و در همه حال به درگاه خداوند متعال چشم دارد و منتظر بخشش و رحمت الهی است. او در جایی از دیوان اشعار خود این گونه میگوید: کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشوی باد پرست. با بیانی ساده حافظ در این بیت به سختی ها و مشکلاتی اشاره می کند که انسان ها توانایی مقابله با آن را ندارند، اما در این راه نباید از رحمت خداوند غافل باشند. دوستان عزیز، مواردی که اشاره شد بخشی از اندیشه های اخلاقی حافظ است که در اشعارش به چشم می خورد. بدون شک اندیشه های اخلاقی حافظ به این موارد محدود نشده و سراسر دیوان شاعر سرشار از درس های زندگی و حکمت و نکات اخلاقی است. تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودین. تا سلامی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. از همراهی شما با این سلسله برنامه سپاسگزاریم.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به همایش 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمی قم ایران تاکید کردند مهمترین وظیفه حوزه بلاغ مبین و زمینه سازی برای تمدن نوین اسلامی است. امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پیامی به همایش 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم با بیان تاریخچه شکلگیری حوزه علمیه قم در میان حوادث بزرگ و سهمگین طلیعه قرن 14 هجری خورشیدی و نقش آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری در بنیانگذاری و ماندگاری و رشد حوزه پرداختند. ایشان افزودند: یکی از افتخارات حوزه علمیه قم این است که از آن خورشیدی چون حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سر برآورد و این حوزه در کمتر از 6 دهه قدرت معنوی و وچه مردمی خود را به آنجا رساند که توانست رژیم خائن، فاسد و فاسق پادشاهی را به دست مردم ریشه‌کن کند و پس از قرنها اسلام را در جایگاه حاکمیت سیاسی کشور بنشاند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با تاکید بر این که حوزه علمیه فقط یک مؤسسه تدریس و درسخوانی نیست، بلکه مجموعی از علم و تربیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی است با تبیین سرفصل‌های پرداختن که می‌تواند حوزه را به معنی واقعی پیشرو و سرآمد کند. رهبر فرزانه انقلاب یکی از وظایف مهم حوزه علمیه را به عنوان یک مرکز علمی ارزشمند و دارای پشتوانه علمی هزار ساله، پاسخگویی به مسائل مربوط به حکمرانی اسلامی و نحوه اداری جامعه دانستند و افزودند: مسائل همچون روابط دولت با مردم و با دولت‌ها و ملت‌های دیگر، موضوع نفی سبیل، نظام اقتصادی و پایه‌های اصولی نظام اسلامی، منشأ حاکمیت از نظر اسلام، نقش مردم در آن و موضع گیری در قضایای مهم و در مقابل نظام سلطه، مفهوم و محتوای عدالت و ده‌ها موضوع اساسی و بعضاً حیاتی دیگر از جمله مسائلی هستند که باید برای آنها پاسخ فقهی وجود داشته باشد. ایشان آشنایی حوزه با یافته‌های روز جهان و همچنین همکاری با دانشگاه را از ضروریات طراحی و تنظیم نظامات اجتماعی برشمردند. امام خامنه ای 5مین سرفصل حوزه پیشرو و سرآمد را نوآوری‌های تمدنی در چارچوب پیام جهانی اسلام دانستند و تأکید کردند: برجسته‌ترین انتظار از حوزه علمیه زمینه‌سازی برای استقرار تمدن اسلامی است، تمدنی که در آن علم و فناوری و منابع انسانی و منابع طبیعی و همه توانایی‌ها و پیشرفت‌های بشری و حکومت و سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار بشر است در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل طبقاتی و افزودن بر پرورش معنوی و ارتقای علمی و شناخت روزافزون طبیعت و استحکام ایمان به کار می رود. رهبر معظم انقلاب تمدن اسلامی را نقطه مقابل تمدن کجنهاد مادی کنونی خواندند و تاکید کردند این تمدن باطل بر اساس سنت حتمی آفرینش رفتنی است و وظیفه ما کمک به ابطال این باطل و تدارک تمدن جایگزین در نظر و عمل است و حوزه علمیه در این بخش وظیفه خطیر بر دوش دارد که در درجه اول ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی و سپس تبیین و ترویج و فرهنگ سازی آن در جامعه است و این از جمله برترین مصادیق بلاغ مبین است. رهبر گروه تروریستی جیش محمد اعلام کرد که در حمله هند به مسجد جامع بهاولپور پاکستان 10 عضو خانواده به شمول کودکان و 4 نفر از دوستانش کشته شدند. محمد مسعود از هر در بیانیه نوشت اعضای خانواده او به شمول خواهر بزرگش همراه با شوهرش، 2 برادرزادش، همسر برادرزادش و 5 کودک از خانواده او در حمله هند به مسجد سبحان الله در منطقه بهاولپور ایالت پنجاب کشته شدند. او با اشاره به کشته شدن 4 نفر از دوستانش در این حملات اظهار کرد ظلم نارندرا مودی از همه مرزها گذشته است. دیگر هیچ کس نباید انتظار ترحم داشته باشد. محمد مسعود از هر یک سیاستمدار اسلامگرا و تندرو پاکستانی است که متهم به طراحی حملات مرگباری در خاک هند است. او بنیانگذار جیش محمد از گروه های ممنوع در پاکستان است که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. مسعود ازهر در سال 1994 با اسم استفاده از مستعار وارد سرینگر مرکز ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند شد که از توی نیروهای هندی توقیف و زندانی شد. در سال 1999 میلادی 5 شهروند پاکستانی نقاب پوش یک تیاره مسافربری هندی را رو بودند و با قندهار تحت کنترل طالبان انتقال دادند. تیاره روبایان آزادی چند نفر از زندانی های هند از جمله مسعود ازهر را خواستار بودند. دهلی نو پس از چند روز مذاکره مجبور شد مسعود ازهر را در بدل آزادی سرنشینان تیاره خود آزاد کند. او چند ماه بعد از آزادی در پاکستان جیش محمد را بنیان گذاشت و رسماً جهاد در برابر کفار در افغانستان و کشمیر تحت کنترل هند را اعلام کرد. وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه نسبت به تشدید تنش‌های نظامی اخیر میان هند و پاکستان ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که تداوم و گسترش این وضعیت به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نخواهد بود. این وزارتخانه اعلام کرد امارت اسلامی به این باور است که امنیت و ثبات در منطقه منافع مشترک همه کشورهای همسایه را تامین می‌کند و از این رو طرف‌های درگیر باید از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کرده و از طریق گفتگو و دیپلماسی مسائل را حل و فصل کنند. در پایان این بیانیه از هر دو کشور خواسته شده است که خیشتنداری پیشه کنند تا از بروز بحران‌های جدید در منطقه جلوگیری شود. پیشتر هم امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در گفتگو با الجزیره با اشاره به تنش‌های موجود میان هند و پاکستان تصریح کرده بود بهترین راه برای حل این منازعه گفتگو و تعامل مسالمت‌آمیز است. وی گفته بود امیدواریم که منازعه میان هند و پاکستان از طریق گفتگو حل شود و بحران‌های جدیدی در منطقه به وجود نیاید. متقی با اشاره به سیاست خارجی حکومت طالبان تاکید کرده بود ما سیاست متوازن را در پیش گرفته ایم که از طریق آن به دنبال روابط مثبت با تمامی کشورها هستیم. اما در حالی که افزایش تماس‌ها میان مقامات طالبان و اسلام‌آباد از کاهش نسبی تنش در روابط دو کشور حکایت دارد، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که تحریک طالبان پاکستان همچنان مانعی در روابط دو جانبه است. محمد صادقان در نشست مؤسسه مطالعات منطقه‌ای پاکستان افزود علی‌رغم سفر اسحاق دار به کابل، طالبان به نگرانی‌های امنیتی پاکستان درباره گروه غیر قانونی TTP رسیدگی نکرده است. وی مدعی شد برخی نیروهای طالبان به داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی پیوستند و طالبان نگرانند که اقدام علیه TTP باعث پیوستن اعضای آن به داعش شود، از این رو با این گروه مقابله نمی‌کند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اظهار کرد تحریک طالبان پاکستان یک چالش است و این چالش تنها برای ما نیست. این گروه به روابط پاکستان و افغانستان آسیب می‌رساند و بسیاری در افغانستان از این موضوع آگاه هستند، اما به نظر می‌رسد در این زمینه در افغانستان اختلاف نظر وجود دارد. صادق خان اضافه کرد تحریک طالبان پاکستان در جنگ طالبان علیه آمریکا با تامین بمبگذاران انتحاری و ارائه انواع پشتیبانی مشارکت کرد و همکنون هم برخی اعضای طالبان به تی تی پی ملحق شدند. این اظهارات صادق خان در حالی است که وزیران خارجه طالبان و پاکستان دیروز در گفتگوی تلفنی با یکدیگر از سرعت بهبود روابط دو جانبه ابراز رضایت کردند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021، افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در داخل پاکستان و موضوعی برای تنش بین دو کشور همسایه مبدل شده است. پاکستان می‌گوید این گروه‌ها در خاک افغانستان پناه گرفته و از آنجا امنیت آن کشور را تهدید کردند، اما مقامات طالبان این ادعا را رد کردند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات میگوید با عزم جدی حکومت توسعه خطوط ریلی در اولویت قرار گرفته، راهن خواف هرات حالا مسیر پایدار برای تجارت است و اداره محلی تمام تلاش خود را برای تداوم آن به خرج میدهد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در دل دشت‌های غربی افغانستان ایستگاه روزنک حالا دیگر فقط یک نام روی نقشه نیست. ایستگاهی که با گذر نخستین قطار به روزنه از توسعه تحول اقتصادی و آرزوی دیرین حمل و نقل ریلی برای مردم افغانستان تبدیل شده است. در ماه حمل سال جاری بیش از 10254 تن کالا در قالب 177 واگن وارداتی و 4 واگن صادراتی از طریق خط ریلی خواف هرات جابجا شدند. آماری که نشان می‌دهد حرکت قطارها در افغانستان نه فقط فیزیکی که اقتصادی و حتی روحی است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات با نگاهی به آینده اظهار می‌کند با عزم جدی حکومت توسعه خطوط ریلی در اولویت قرار گرفته. راه آهن خواف هرات حالا مسیری پایدار برای تجارت است و اداره محلی تمام تلاش خود را برای تداوم آن به خرج می‌دهد.
اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری تسهیلات به بخش انتقال اموال تجارتی و محموله ها از طریق ترانزیت تلاش های زیادی نموده است که لله الحمد در اواخر انتقال اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات رشد چشمگیر داشته، به طوری که روزانه از طریق خط آهن بیشتر از 2 محموله انتقال داده میشه که این نشان دهنده تلاش های اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری سهولت ها به بخش انتقال اموال تجارتی محسوب می شود.
اما این فقط حرف مسئولان نیست. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری از منظر دیگر به این تحول می نگرد.
خط آهن هرات خواف منفعت زیادی به صنعت، رشد صنعت و رشد زراعت و مالداری در افغانستان داره. افغانستان کشور است محاط به خشکه و قیمت ترین ترانسپورت جاده ای را فعلا استفاده میکنه، در صورتی که خط آهن امتداد پیدا میکنه و تکمیل میشه و شرک صنعتی هرات وصل میشه. از لحاظ انتقالات مواد خام فابریکات مزیت بسیار بالایی داره و سهولت ایجاد میکنه.
وی تصریح کرد ما به دریا راه نداریم، اما راه آهن دریچه به جهان است. حمل و نقل ارزان و ایمن از طریق ریل بار سنگین هزینه های ترانزیت را از دوش تاجران برداشته است.
و از لحاظ کرایجات و انتقالات از اینها کاهش پیدا میکنه و از لحاظ سرعت زمانی هم میتونه وقت زمان زودتر محصول مواد خام به کارخانه ها برسه و از طرف هم محصولات مواد تولید شده، محصولات تولید شده هرات به نقاط مختلف جهان توسط خط آهن انتقال پیدا میکنه و این یک مزیت بسیار بالای هست.
محموله هایی که امروز از این خط ریلی عبور میکنند شامل مسائل ساختمانی، مواد غذایی، کود کیمیاوی، کاشی و سرامیک هستند. کالاهای حیاتی برای بازسازی، تغذیه و رفاه جامعه‌ای که سالها زیر سایه جنگ زیسته و اکنون به دنبال بازسازی خیش است. تاجران و تولیدکنندگان کالا در هرات نیز راه آهن را یکی از فرصت‌های با ارزش به منظور نقل و انتقال کالا به گونه ارزان و امن می‌دانند.
جدیداً ما خود ما در بخش صادرات و واردات خط راهن استفاده کردیم. نسبت سرعت بار نسبت به خط جاده بهتر بود چون ترافیک کمتری داره و قیمت هزینه هم کمتر بود نسبت به خط جاده.
در همین حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات بر نقش ژئوپلیتیک این خط تاکید میکند و برای دیودری گفت ادامه این مسیر تا ترکمنستان و اتصال به شبکه ریلی منطقه افغانستان را به حلقه مهم در زنجیره اقتصادی آسیای مرکزی تبدیل می کند.
از این نزدیک مثلا انتقال اموال ساده و ارزان میسازه و همچنان زمینی کار برای یک تعداد افراد زیادی را در یه عرصه مساعد میسازه که اینا همگی به سر مساعدی است برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور و امیدواری ها روز به روز زیاد بشه. امیدوار هستیم که این فضای اقتصادی و تلاش های اقتصادی که به وجود آمده هرچی زودتر نتیجه بده و خود رشد اقتصادی سایر مشکلات که فعلا در کشور است انشاءالله او را حل میکنه.
ایستگاه روزنک امروز نماد چیزی فراتر از حمل و نقل است. در واگن‌های قطارهایی که حالا در دل غرب کشور حرکت می‌کنند، امید به آینده روشن‌تر، بازرگانی پویا و صنعت مستقل در حال شکل گیری است. صدای سوت قطار در هرات، صدای باز شدن درهای بسته است که شاید مردم افغانستان سالها در آرزویش بودند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خدافظی باید با اطلاعاتتان برسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 7:01:54 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان. بدرود و خداوند یار نگهدار.
به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر قریب الوقوع سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تهران و دیدار تعدادی از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان با مقامات عالی طالبان و مطالبات آنان از حکومت طالبان. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هفته آینده در رأس هیئتی بلندپایه به تهران سفر خواهد کرد. برخی منابع خبری گزارش دادن امیرخان متقی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. او در جریان این سفر علاوه بر شرکت در یک نشست منطقه‌ای که جزئیاتش هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، دیدارهای جداگانه‌ای هم با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. از جمله محورهای این مذاکرات میشه به موضوعات مرزی، مسئله مهاجران، حقابه رودخانه هیرمند، تقویت همکاری اقتصادی و تجاری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تحولات امنیتی در مرزهای مشترک اشاره کرد. والی ولایت خراسان جنوبی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ایران از توافق اولیه در زمینه کشت فراسرزمینی در افغانستان خبر داد. سید محمد رضا هاشمی در دیدار با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران گفت در سفر به افغانستان درباره موضوع کشت فراسرزمینی با والی هرات و فراه صحبت و موافقت‌های اولیه در این زمینه حاصل شده. هاشمی در این دیدار با اذعان بعد تبعات سنگین دو دهه خشکسالی در خراسان جنوبی تاکید کرد با تأمین تسهیلات لازم امکان کاشت چغندر قند در مساحت 30,000 هکتار در ولایت‌های فراه و هرات وجود دارد. ولی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد کشت قراردادی و فراسرزمینی میتونه حدود 150,000 تن چغندر قند مورد نیاز کارخانه قند کوهستان را تأمین کند. مدت ها تنش و درگیری لفظی و سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد سرانجام بعد درگیری نظامی دو کشور انجامید و هند و پاکستان از بامداد امروز حملات موشکی علیه یکدیگر آغاز کردند. در ساعات پایانی شب گذشته هند در چارچوب عملیات سندور موشک‌های بالستیک را به 9 هدف در خاک پاکستان و کشمیر تحت کنترل این کشور پرتاب کرد که به گفته مقامات اسلام آباد بر اثر این حملات 10 نفر کشته و زخمی شدند. در حالی که ارتش هند ادعا کرده که فقط به اردوگاه‌های تروریست‌ها در خاک پاکستان حمله کرده، سخنگوی ارتش پاکستان این ادعا را تکذیب و اعلام کرده که هند مناطق غیر نظامی از جمله دو مسجد را در مظفرآباد و بهاولپور در پنجاب و همینطور مناطقی را در کشمیر هدف حمله موشکی قرار داده. وزیر دفاع پاکستان هم از اسارت شماری از سربازان هندی به دست نیروهای نظامی پاکستان و سرنگونی 5 جنگنده این کشور خبر داده. سخنگوی انصار الله و رئیس هیئت مذاکره کننده یمن با آمریکا گفت یمن با وجود توافق و آتش بس غزه را تنها نخواهد گذاشت. محمد عبدالسلام با اشاره به توافق آتش بس با آمریکا افزود ما هیچ درخواستی از آمریکا نداشتیم، بلکه آمریکایی ها بودند که از طریق عمان پیام ها و درخواست هایشان را بر ما ارسال کردند. و تاکید کرد وضعیت فعلی نشان دهنده استحکام و پایداری ماست. رئیس هیئت مذاکره کننده یمن همچنین اضافه کرد اسرائیل از موضع آمریکا بسیار ناامید شده، زیرا آمریکا سعی کرد خودش از باتلاق یمن نجات بده. عضو شورای عالی سیاسی یمن نیز در واکنش به اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توقف تجاوز به یمن گفت این ادعا ابتدا باید در میدان عمل ارزیابی شود. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در طول حدود 4 سال گذشته، حکومت طالبان همواره بر پیگیری حقوق و مطالبات شیعیان افغانستان تاکید داشته. به تازگی نیز وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان طالبان از دیدار مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارتخانه با شماری از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان خبر دادم. در بیانیه وزارت مهاجران حکومت طالبان گفته شده که در این نشست محمد اکبری نماینده پیشین پارلمان با نمایندگی از علما و بزرگان حاضر از تلاش‌های عبدالکبیر در زمینه حل مشکلات مردم تقدیر کرده و گفته که علما و بزرگان شیعه متحد به همکاری با طالبان هستند و از نظام اسلامی حمایت می‌کنند. در ادامه بیانیه آمده او همچنین بیان کرد که به دلیل اشغال آمریکا و غرب کشور با مشکلات زیادی مواجه شده و تاکید کرد که افغانستانی ها باید در راستای آبادانی افغانستان و حل چالش ها مسئولیت مشترک خودشان ادا کنند. در ادامه این نشست شیعیان افغانستان هشدار دادند که دشمن با تبلیغات منفی تلاش میکنه وضعیت افغانستان را ناپایدار جلوه بده و بین مردم اختلاف ایجاد کنه. فعالان سیاسی شیعه افغانستان در این نشست دیدگاه ها، مشورت ها و پیشنهادهای خودشان با عبدالکبیر در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی به برخی مشکلات موجود شدند. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان از جایگاه مهم شیعیان در بین اقوام ساکن افغانستان یاد و از همکاری های اونا با حکومت طالبان تقدیر کرد. او تاکید کرد که همه نهادهای حکومت طالبان در خدمت شیعیان قرار دارند. این در حالی است که پیشتر ارگ که تحت کنترل طالبان است از دیدار شماری از فعالان سیاسی و روحانیون اهل تشیع با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان خبر داد و گفت که اونا خواهان رسیدگی جدی به مطالبات خودشان شدند. در همین خصوص همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از این دیدارها چیست؟
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام عرض جنابعالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، از آغاز تشکیل حاکمیت فعلی و بعد از سقوط دوره جمهوریت، خب افغانستان در یک خلای قانونی به سر میبره و تا بلحال قانون اساسی که تأمین کننده حقوق آحاد جامعه باشه وجود نداره و بر اساس روالها و قوانین عادی که از گذشته باقی مانده و فتاوا و دستورالعمل‌های امیر کشور اداره میشه. خب اول باید این مشکل ریشه‌ای حل بشه، یعنی ما تأکید داریم بر این که قانون اساسی برای کشور شکل بگیره و آرای مردم و محققان و نخبگان جامعه را در پی داشته باشه تا بتواند تمام کسانی که تابعیت افغانستان را دارن از حقوق خود برخوردار باشه. خب الحمدلله مردم افغانستان 99% مسلمان هستند و از مذاهب اسلامی که در افغانستان حضور دارند و جمعیت متنابی از اونها وجود داره شیعیان امامیه هستند و یک بخشی هم از شیعیان اسماعیلیه که در بخشای شمال شرقی کشور ریست دارد. از ابتدای شکلگیری حاکمیت فعلی و حکومت سرپرست، نخبگان و علمای افغانستان به صورت مسالمت‌آمیز پیگیر مطالبات خود بودند. یک سری حقوقی به عنوان تابعین و کسانی که تابعیت این کشور را دارند و شهروند این کشور محسوب می‌شوند، قطعاً از حقوقی برخوردار است. باید در قدرت سهیم باشند، در اداره کشور سهیم باشند، چون جزء همین مردم هستند و بر اساس اصل شایسته سالاری قطعاً شایستگانی در بین پیروان این مذهب وجود دارند. خب از این شایستگان باید در ساختار قدرت و اداره کشور استفاده بشه. مطلب بعدی مسائل حقوقی که مربوط به این مذهب میشه. خب ما احوال شخصیه داریم، عقدی داریم، ایقای داریم، ارثی داریم، دعاوی داریم و امثال اینها که ما معتقد هستیم پیروان این مذهب در احوال شخصیه خود باید در این مسائل تابع فقه خود و دستورات حقوقی و فقهی خودشان باشند. اینا از مطالبات اصلی جامعه بوده که از اوائل شکلگیری حکومت سرپرست به صورت مسالمت‌آمیز و با گفتگو این را مطالبه کردند. متاسفانه تا حال جواب واضحی داده نشده، یک، و دو، در مقام عمل هم این قصه عملیاتی نشده. اینکه این نشست ها آیا مثمر ثمر هست یا نیست دیگه راهی وجود نداره. فعلا ما اصرار داریم بر تأمین حقوق جامعه و مردم خود، تأمین حقوق همه مردم افغانستان رو می‌خوایم و از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی که در افغانستان وجود دارند باید حقوق اینها نادیده گرفته نشه. لذا نفس نشستن و جلسات و گفتگو و بیان مطالبات ضرری نداره، ولی متاسفانه تا حالا عرض کردم که اثر مطلوبی نداشته و پاسخ صریح و شفافی ما دریافت نکرد.
جناب آقای بیدی، یک چیزی که طالبا بر او تاکید دارن، میگن تا شرایط به وضعیت عادی برگرده خب باید صبر کرد و خب ما میبینیم که تا حال قانون اساسی هنوز شکل نگرفته، حکومت همچنان به صورت سرپرست اداره میشه. فکر میکنین این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت و اون شرایط عادی که حکومت طالبا از اون نام میبرن، اون شرایط عادی کی به وجود خواهد آمد؟
وقتی که بحث رسمیت شناختن اداره فعلی مطرح میشه، آنچه که از ناحیه حکومت سرپرست بیان میشه این است که وضعیت کاملا نرمال هست، وضعیت کاملا عادی است، امنیت سرتاسری حاکم هست و نهادهای حکومتی مشغول کار هستند، نهادهای نظامی مشغول کار هستند، ساختارها در حال تحکیم هست. با این که هیچ کشوری هنوز رسما حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته، ولی در حال گفتگوهای اقتصادی، امضای معاهدات و توافقنامه ها با کشورهای مختلف هستند. خب نمیفهمم که وضعیت عادی یعنی چی. فعلا وارد چهارمین سال این حکومت میشیم. اگر وضعیت عادی نیست، خب پس نباید توقع داشته باشیم که به رسمیت شناخته بشیم. ولی اگر وضعیت عادی است، باید لااقل گام برداشته شه برای تدوین قانون اساسی. بخش زیادی از بزرگان امارت نظرشان این است که ما باید قانون اساسی داشته باشیم. مملکت نمیشه، یعنی اداره حکومت و مملکت بدون قانون اساسی امکان پذیر نیست. الان هم که میگیم قانون اساسی ملغا شده، ادارات، نظام اداری و قوه قضاییه بر اساس قوانینی که در گذشته وجود داشته عمل میکنه. ولی اگر در خلای مطلق قانونی وجود می‌داشتیم، این به هیچ عنوان گرفتاری آنارشیسم می‌شدیم و هرج و مرج به وجود می‌آمد. ولی خوب هست که قانون اساسی حالا بر اساس شریعت، بر اساس باورهای مردم افغانستان و نظام حقوقی پذیرفته شده اسلامی تدوین بشه و اجرا بشه، و در این قانون اساسی باید تمام حقوق شهروندان افغانستانی در او تأمین بشه. بنابراین این گفته ای که بیان می شود ما نیازمند هستیم که فضا عادی بشه، نرمال بشه، از اون دو حال خارج نیست، یا نرمال و عادی هست یا نیست. اگر نیست، خب چطور برای نظام بین الملل گفته میشه که شرایط مطلوبی هست، شرایط عادی هست و این آمادگی وجود داره که افغانستان به جامعه بین المللی بپیونده؟ و اگر نیست، خب نباید همچی توقعی وجود داشته.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی بود، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. یکی از مهمترین فرصت‌هایی که افغانستانی‌ها برای اقتصاد ایران فراهم کردند و رسانه‌ها کمتر به این موضوع پرداختند، سرمایه‌گذاری اونا در ایران هست. طبق آمارهای رسمی، در چند سال اخیر سرمایه‌گذاران افغانستانی بیشترین سرمایه‌گذاری را در خراسان رضوی داشتند. در روزهای گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری اتباع افغانستانی در ایران گزارش‌ها و گفتگوهایی را خدمت شما تقدیم کردیم. امروز هم می‌خوایم با یکی دیگه از این سرمایه‌گذاران آشنا شویم. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با سراغ خلیل حسین‌زاده، یکی از سرمایه‌گذاران افغانستان در مشهد رفته و با وی پیرامون فعالیت‌های اقتصادی او در ایران گفتگو کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
در خدمت جناب خلیل حسین زاده از تاجران و بازرگانان افغانستانی هستیم. خب در سالهای اخیر تجار و بازرگانان افغانستانی زیادی در بخش‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کردند که یکی از سرمایه گذاران جوان و موفق افغانستان جناب آقای حسین زاده هستند. جناب آقای حسین زاده، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. اگر خود بیشتر معرفی کنن برای شنوندگان ما، بگین که بیشتر در چه بخشی فعالیت میکنن در عرصه اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1383 من از افغانستان وارد ایران شدم با قانونی، یعنی یک شرکت به حساب بازرگانی ثبت کردیم. بعد از شرکت بازرگانی کارخانه تاسیس کردیم، شرک صنعتی کاویان 45 کیلومتری مشهد. فعالیت ما در مورد تولیدات به حساب حلال‌های صنعتی ایتیل استات تولید می‌کنیم. حدوداً 50 نفر پرسنل داریم. دیگه در حال حاضر فعالن، دو شیفت هم شب و روز کار می‌کنیم. صادرات برای افغانستان در حال حاضر ما ایتیل استات داریم، به پاکستان هم داریم، به خود ایران هم که همچنین به کارخانه‌های نشر و چاپ و اینا داریم فعالیت میکنیم.
در مورد این محصولی که دارین تولید میکنین بیشتر توضیح بدین که بیشتر به چه کاری میایه؟
ما حضور شما عرض کردم که سهمیه داریم از پتروشیمی ایران، الکل با اسید سهمیه میگیریم، حلال صنعتی تولید میکنیم به نام اتیل استات، به کارخانه‌های نشر و چاپ، کارخانه‌های رنگ و اینا ماده ما به اونا مصرف میشه، حلال صنعتیه.
تعداد کارگرایی که گفتین اونا باعث اشتغال زایی شدن چه تعدادی است؟ در این مورد یکم توضیح بدین.
ما به کارخانه و به شرکت به دفتر مشهد حدوداً 52 نفر ما پرسنل داریم که کلن بیمه هستم در حال حاضر. شرکتی که داریم با به حساب همکارای دوستای ایرانی ما 49-51 بوده که در حال حاضر از قبلن به خاطر 100% نمیشده ما شرکت ثبت کنیم. ما الان شریکای ایرانی هم داریم، منتها سرمایه گذار خارجی خود ما با دو سه نفر دیگه هم از دوستای ما که افغانی هم از بچهای هرات هم با ما مشارکت دارم، در همین زمینه داریم فعالیت میکنیم.
کارگرایی که گفتن تحت حمایت شما هستن و در فابریکی شما کار میکنن همه ایرانی هستن دیگه، درسته؟
بله، ما اصلا اتباع خارجی نداریم به خاطری که از نظر بیمه و اینا کار ما خیلی به حساب آتش زایه. ما نمیتونیم کارگر به حساب خارجی بیاریم، فقط باید ایرانی باشن که 100% بیمه باشن
که اگه وقت خدای نکرده خسارت چیزی وارد شد بیمه متقبل شد.
بله بله، ما چند سال قبل به حساب سال 1386 کارخونه ما آتش گرفت، یک نفرم داخل کارخونه از ما بنده خدا به حساب از بین رفت. به ارتباط ما اصلا به هیچ عنوان نمیتونه اتباعی خارجی بیاره مخاطر بیمه و اداره کار و اینا اجازه نمیدم که مثلا از این ما اتباعی خارجی رو اینجا به سر کار بگیریم. واقعیتی
میشه بگن که حدودا چقدر شما سرمایه گذاری کردین در جمهوری اسلامی ایران؟
ما حضور شما عرض کنم که ما 500 هزار دلار وارد کردیم در سال 1383 رسمی قانونی در طریق بانک وارد کردیم. البته ما تنها منتخب با دوستا همکارا دیگه ما کسته کلن 2 میلیون دلار ما کلن با 3-4 نفر دیگه کستیم مبلغ 2 میلیون دلار به اینجا سرمایه گذاری کردیم تایی کار خانه.
در رابطه با سرمایه گذاری افغانستانی ها در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در خراسان رضوی بفرمایید که افغانستانی ها بیشتر در چه عرصه های سرمایه گذاری کردن؟ الان حضور اینا چگونه؟
حضور شما عرض کردن که ما همکارایی که ما داریم در حال حاضر به شغل ما زیاد نیست، منتها خوب شاید 10-15 تا کارخانه باشه، منتها به حساب هتل سازی که الان هتل دارن حضور شما عرض کنم شرکت های مثلا پلاستیک و بعد پتروشیمیایی که مثلا در حال حاضر مثلا در بین کار نفت و گاز و اینا خیلی از بچه های هرات که هستم و استان و خراسان فعالیت زیادی دارم به خصوص به شهر مشهد.
این حضور مهاجرین افغانستانی تعامل اینا با مردم ایران با تجار و بازرگانان ایران چگونه؟ این سالهایی که شما فعالیت میکنین چه تعامل با تجار و بازرگانان ایرانی دارین؟
ما واقعیت خیلی هم راضیم، همکارایی که ما داریم دوستای ایرانی ما که مثلا با ما همکار هستن خیلی واقعا با ما همکاری کردن و همکاری میکنن، ما هم با اونا همکاری میکنیم، اصلا هیچ مشکلی با هم دیگر نداریم، خیلی هم از اینا راضیم، به خصوص از جمهوری اسلامی ایران که واقعا برای ما خیلی مثلا الان در حال حاضر یعنی منظور از نظر سهولتایی که برای ما دادم برای کل مثلا از این خانواده که مثلا ما داریم پدر مادر ما همکارایی که ما داریم با ما هستن به کل خانواده اینا مثلا اقامت 5 ساله با ورود و خروج آزاد مثلا طبق ماده 35 ماه گذاری 5 سال اقامت ایران حساب برای ما دادم بدون از این که مثلا از این یک لازم وقفه داشته باشه، بنده خدا اصلا هیچ معطلی نداره و کار قانونی و اینا به ما انجام میدن. اصلا
شنونده های ما در افغانستان در اکثر نقاط جهان که صدای شما رو میشنوند چه صحبتی برای اون دارین؟
ولی ما دوست داریم که کشور افغانستان هم همینجور سرمایه گذاری بشه، دوستای همکارای ایرانی ما تشریف ببرن به کشور ما به خصوص هرات که اونجا هم آباد بشه، ما به اونجا هم میاول فعلا شرکت داریم به حساب تجارت صادرات داریم از افغانستان، برادرام به او برم خود ما به ای بریم، دوست داریم که هم اونا به این جیب حساب همونجور که به حساب جمهوری اسلامی مثلا در مورد همکاریایی که با ما دارن به حساب تجارت دوستای ایرانی ما تشریف ببرن به افغانستان، باز کشور ما به حساب دولت مردای ما باز با این با دوستای ایرانی ما به حساب همکاری کنن که اونا باز اونا تشریف بیارن به کشور ما سرمایه گذاری کنن.
اداره ولایتی ننگرهار از مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان خواست تا از 8000 کودک که در این ولایت به کارهای شاقه مشغول هستند حمایت کنند. در حال حاضر 100000 کودک در افغانستان به کارهای سخت مشغول می باشند و وضعیت وخیم اقتصادی زندگی را بر اطفال و خانواده های اونا غیر قابل تحمل کرده. همکارم محمد آصف شینواری در همین ارتباط گزارش ارسال کرده.
اداره ولایتی ننگرهار از مؤسسه کمک رسان بین المللی محافظت کودکان یا سیف ده چلدرن خواستار نجات 8000 کودکان شاقه کار در این ولایت شدند. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار در نشستی با عبدالرحمن شریف مسئول برنامه های بشری اداره یاد شده از او خواستار محافظت و نجات 8000 کودکان شاقه کار در این ولایت شدند. در معلومات آمده است که 3000 کودکان در کوره های خشتی ولسوالی سرخرود و 5000 کودکان دیگر در شهرک مرزی تورخم مصروف انجام کارهای شاقه هستند و از این طریق با خانواده هایشان در حل مشکلات اقتصادی کمک می نماید. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که معاون والی ننگرهار از اداره محافظت از کودکان خواستار کمک در بازگشایی 52 مراکز صحی که در این اواخر بنا بر قطع کمک های آمریکا به افغانستان مسدود شده گردیدند. در معلومات آمده است که نمایندگان اداره محافظت کودکان با معاون والی ننګرهار اطمینان داد که به زودی نشست را با سفرای 11 کشورهای کمک کننده در دوحا پایتخت قطر برگزار میکند و مشکلات کودکان شاخکار و همچنان بازگشایی 52 مراکز صحی که در ولایت ننګرهار مسدود شدند با اونها مطرح میکنه و از آنها خواستار کمک در این عرصه میگردد. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننګرهار همچنان آمده است که مسئولان اداره محافظت کودکان یا سبدچدران همچنان با اداره ولایتی ننګرهار اطمینان داد که با خانواده های کودکان شاخکار کمک های اقتصادی انجام میدهد و همچنان آنها را در فعالیت های کشاورزی سهیم مینماید و با خانواده های برگشته از پاکستان نیز در مناطق اصلیشان کمک خواهد نمود.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت تخار در شمال شرق افغانستان به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی نمایشگاه یک روزه کتاب برگزار کرد. عنوان جالبی هم برای نمایشگاه انتخاب شده. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری رو بشنوید.
فردا برای خواندن دیر است. عنوانی که ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار تحت آن نمایشگاه یک روزه کتاب را اندازی کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار به هدف ترویج فرهنگ کتابخانی و جلب توجه جوانان به آن نمایشگاه یک روزه خیابانی برگزار کرده است که در آن ده ها تن غرض مطالعه و خرید کتابهای مورد علاقهشان شرکت کرده اند. استاد نورالدین راسخ آمر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید بعد از یک وقفه چند ماهه اکنون نمایشگاهی را اندازی کرده اند تا بتوانند خاطرات اقشار مختلف خصوصا جوانان را به مطالعه تازه بسازند. به گفته آمر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار با راه اندازی این برنامه خواسته اند تا یک بار دیگر توجه همه را به کتابخانه جلب نمایند.
در سایه ریاست اطلاعات فرهنگ تحت عنوان فردا برای خواندن دیر است برگزار نمودیم. هدف از این برنامه مطالعه و کتابخانه یا ترویج فرهنگ مطالعه برای کتابخانه جوانان معاصرین و قشر جامعه است.
شرکت کنندگان این برنامه خیابانی میگویند نمایشگاه کتاب نشان دهنده عشق و علاقه حکومت و مردم به فرهنگ کتابخانی و مطالعه است و اکنون ریاست اطلاعات و فرهنگ یک بار دیگر خواسته تا این ریشه را مستحکم تر بسازد.
فرهنگ کتابخانی خواندن کتاب برای نسل جوان برای قشر جوان یک رکن اساسی است که مردم از طریق کتاب میتونن که جامعه را بر روی خوبی ها بر روی چیزایی که مثبت باشه پوینت هایی که مثبت باشه اونها را ساخت بده.
فواد حسن پور یکی دیگر از باشندگان طالقان میگوید نمایشگاه خیابانی کتاب تنها مربوط به اطلاعات و فرهنگ نیست و باید نهادهای دیگری آموزشی و ادارات حکومتی برای تشویق مردم خصوصا جوانان به مطالعه برنامه های مشابه را اندازی نمایند
و از تمام نهادهای ملی و بین المللی و ریاست هایی که زیربط هستند داخل هستند به اکتفا نکنند که ریاست اطلاعات فرهنگ مکلفیت داره که چنین برنامه کتابخانه برای جوانان دایر کرده و هر کدامشان به نوبه خود ادای مسئولیت بکنند و این فرهنگ محفل های فرهنگی و اجتماعی را در میان جوانان و شهروندان دایر بکنند.
این برنامه که با بنمایش گذاشتن صدها جلد کتاب برای یک روز از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ را اندازی شده بود در آن شماری از شعرا نویسندگان جوانان و مردم عام شرکت کرده بودند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست، از فرصت استفاده بکنیم یکی دو تا خبر را خیلی سریع تیتروار خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم. سیلاب های اخیر در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان و بیش از 1000 خانواده در این ولایت زیان وارد کرده و بیش از 500 رأس دام را تلف کرده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده که سیلاب های هفته گذشته در شمال شرق افغانستان افزون بر تلفات جانی خسارات مالی بسیاری را هم به مردم وارد کرده. خبر دیگه این که در ادامه تلاش های حکومت طالبان برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی امارات متحده عربی اعلام کرده که به زودی کنفرانسی با حضور سرمایه گذاران و تاجران این کشور در کابل برگزار خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرده که در دیداری میان ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و سیف محمد الکتبی نماینده خاص امارات متحده عربی برای افغانستان و با حضور ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه دو طرف در مورد گسترش روابط دو جانبه و ویژه همکاری های اقتصادی تبادل نظر کردند. و آخرین خبری هم که عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده این که کابینه طالبان دستور بررسی طرح سرشماری نفوذ افغانستان را صادر کرد. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که کابینه این حکومت یک هیئت را برای بررسی طرح تهیه شده در مورد سرشماری نفوذ افغانستان موظف کردند. بر اساس اعلامیه این دفتر در 20مین نشست کابینه طالبان و این هیئت بر ریاست عبدالقاهر رئیس اداره احصائیه و معلومات طالبان دستور داده تا تمام جوانب طرح ترتیب شده در خصوص سرشماری نفوذ را ارزیابی کند. کابینه طالبان از این هیئت خواسته که گزارش نهایی خودش را در مورد این طرح در جلسه بعدی ارائه کند. یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
روی موج جوانی برنامه بعدی ماست که تقدیم شما می‌گردد. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا طبق روال هر روز در خدمت شما سروران گرامی باشند. امیدوار هستیم اوقات خوش و مفیدی برای شما عزیزان فراهم گردد.
در حضورت شام ما بی‌ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی خنده یک کودک است در واقع، با غمزه چهچهه یک مرغک است در واقع. بساط چکچک و آواز و رقص پهن کنید. بهار فرصت یک چکچک است در واقع. با لبخند بهار عشق با بندگانش متجلی می سازه خدای خوب و مهربان. سلام سلام، بهار بهار شکوفه تقدیمتان. آمدیم که در یک عصر دیگه لحظات ما با شما طلایی شوه. آمدیم که از شاخسار همدلی میوه های صفا و صمیمیت و عشق و مهربانی بچینیم. در دهه کرامت قرار داریم و کم کم به سال روز ولادت امام رضا علیه السلام نزدیک میشیم. گرامی باد هفته کرامت و پیشا پیش تبریک باد ولادت امام مهربانی ها حضرت رضا علیه السلام. حضور شما دوستان عزیز جمع صمیمانه ما را کامل میکنه، پس امروز هم در کنار ما باشید. بنده پری موسوی امروز هم به عنوان گوینده صدا بردار مریم جان بزرگری تا تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده آقای حکیم بینش، گزارشگرای ما هم خانم شیما وفا در هرات و غزل حسینزاده در شهر مشهد، و با حضور گرم و صمیمی شما دوستان عزیز.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.